بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 86، سطر 22. قلت و لوصل مزالک لا یقتضی ترجیح تخصیص علی تجوز لان مجرد الوضع لا یقتضی سقوط کلفت نسب القرینه. بحث این بود که آیا با استعمال می توانیم وضع کنیم؟ ابتدا فرمودن نمیشه، چون لازم میاد در یک لحاظ شیئی رو هم استقلالا لحاظ کنیم هم عالیا، و این ممکن نیست. پس جعل لفظ و وضع لفظ با استعمال ممکن نیست. بعد اصلاح شده، در اصلاح دو مبنا رو مورد توجه قرار دادن و با هر دو مبنا مسئله رو حل کردن. یک مبنا این بود که وضع انشا باشد، معنای دوم این بود که وضع اعتبار باشد. با هر دو معنا گفتن که با استعمال میتوان وضع کرد. معنای دوم رو که وضع اعتبار باشد ترجیح دادن، گفتن این اخف و معونتن هست، ولی احتیاج به دلیل دارد و چون ما دلیل نداریم این وجه رو نمیتونیم به طور کامل امضا کنیم. این خلط ایراد کرد، گفت احتیاج به قرینه نداریم، شخصی که داره استعمال میکنه حکیمه، شنونده هم میدونه که این مستعمل حکیمه و میدونه که این مستعمل دنبال امتیازات مجازی نیست، یعنی نمیخواد کلام رو به عنوان یک معنای مجازی القا کنه. میبینه که متکلم لفظ رو در غیر معنای استعمال کرد و میابد که متکلم غرضش استفاده از مزایای مجاز هم نیست. قهرن چون حکیم است لغوم حرف نزده، سه تا مطلب کنار هم جمع میشه. اولا حکیم لغو نگفته، ثانیان معنی حقیقی رو نیبرده، سالسن به مجاز توجهی نداشته. وقتی که ما این سه تا مطلب رو میفهمیم میابیم که داره وضع میکنه، با همین استعمال داره وضع میکنه، یعنی داره اختصاص میده لفظ رو به معنا. احتمالات مخالف همه از بین رفت، احتمال این که بخواد یه لفظی بی معنا بگه، این با حکمتش نمیسازه. احتمال این که بخواد در معنای حقیقی اصلی استعمال کنه که نیست، داره میبینید در معنای غیر حقیقی داره استعمال میکنه. احتمال مجازیت هم که نمیدیم، چون میدونیم چون دنبال مزایای مجازی در این استعمالش نیست، امر منحصر میشه به این که داره استعمال میکنه تا وضع کنه، استعمال میکنه تا اختصاص بده لفظ رو به معنا. پس احتیاج به نسب قرینه نیست، همه چی روشنه. این کلام این قلت بود. اما جوابش، من گاهی بعضی مطالب رو روز بعد خلاصه میگم، همین خلاصه باعث میشه که مطلبی که در روز قبل خوندم روشن‌تر بشه. نوعاً این چنینه که گاهی خلاصه هایی که من بعدم میگم بعضی مطالب گذشته روشن‌تر میکنه. الان مثلا به این صورتی که من این قلت رو توضیح دادم در وقت خوندنش توضیح نداده بودم، خلاصه شدن ولی گویاتر شد. حالا قلتو در جواب میخوام اینطور بگم، جواب اینه که الان دو تا احتمال برای مخاطب حاصله. یکی این که متکلم مرتکب تخصیص میشه، تخصیص یعنی اختصاص دادن لفظ به معنا. دوم این که متکلم مرتکب تجوز میشه، هر دو احتمال هست. شما میگید احتمال تجبز در اینجا نیست، چرا؟ چون میدونم متکلم در مقام مزایای مجاز نیست، احتمال تخصیص باقی میمونه. تخصیص یعنی چی؟ تخصیص یعنی اختصاص دادن لفظ به معنا. اگر لفظ قبلا معنایی داشت، جدیدن میخوام اختصاصش بدم به معنای دیگر، مثل این است که، یعنی نه مثل این است که، واقعا اینطور است که دارم لفظ مشترک بین دو معنا قرار میدم. یه معنا رو واضح گفته بود، یه معنا رو من که واضح جدیدن میگم، لفظ مشترک میشه بین دو معنا. پس تخصیص برمیگرده به اشتراک، تخصیص در موضع بحث ما برمیگرده به اشتراک، چون موضع بحث ما اونجاییست که لفظ در معنایی وضع شده، من دارم استعمالش میکنم در معنای دیگر و غرض من وضع کردن برای معنای دیگر است. پس لفظ برای معنایی وضع شده، منم دارم برای معنای دوم وضعش میکنم، حاصل کار من لفظ رو مشترک میکنه. لفظ مشترک میشه بین معنایی که وضع قدیم گذاشته و معنایی که من وضع جدید میزنم. خب لفظ مشترک قرینه نمیخواد، مجاز قرینه میخواد، مشترک هم قرینه میخواد. تخصیص رو برگردوندیم مشترک با این بیانی که عرض کردم. شما میگی تخصیص قرینه نمیخواد، تخصیص یعنی مشترک، یعنی اشتراک، یعنی ایجاد لفظ مشترک. اشتراک قرینه میخواد، قرینه یا اشتراک قرینه معینه است. قرینه مجاز دو تا قرینه است، قرینه صارفه و معینه، صارف از معنای حقیقت و معین در معنای مجاز. در اشتراک ما دیگه چون هر دو لفظمون، هر دو معنامون حقیقیه، دیگه صارفه نمیخوایم، معینه نمیخوایم، قرینه معینه میخوام که این رو تعیین کنه، این معنای خاص رو تعیین کنه. پس در مشترک ما بی نیاز از قرینه نیستیم. بنابراین فرق بین تخصیص که برمیگردد به مشترک و مجاز نیست، هر دو احتیاج به قرینه دارد، منتها قرینه مجاز هم صارفه است هم معینه، قرینه مشترک فقط معینه است. فرق بین قرینه هست ولی ما رو بی نیاز از قرینه نمی کنه. بنابراین مخصص هم، مخصص یعنی واضعی که تخصیص می داد لفظ رو به معنا، او هم احتیاج به قرینه دارد. این که انقلت گفت به احتیاج به قرینه نداریم اشتباه شد. فرقی بین تخصیص، تخصیص به این معنی که دارم عرض می کنم، اختصاص دادن لفظ معنا با تجاوز نیست، فرقی بین هما نیست، هر دو احتیاج به قرینه داره. چرا؟ چون تخصیص برگردوندنش به اشتراک و اشتراک احتیاج به قرینه داشت. حالا اگه هم داره بشه بین اشتراک و مجاز، هر دو قرینه میخواد، نمیتونید بگید یکی بی نیاز از قرینه است که دیگه نیازمنده به قرینه. هر دو بی نیاز از قرینه، اشتراک هم قرینه میخواد، مجاز هم قرینه میخواد، پس تخصیص هم که برگرد میگرده به اشتراک، اونم قرینه میخواد. این جواب این بود. اول که میگه لوصال مزاریک، سطر صفحه 86 سطر 22 میگه قول تو لوصال مزاریک، و پس قبول کنیم این مطلب رو که بگیم حکیم در مقام افاده مراد است و میدونیم که به مزایای مجاز توجه نداره، همین رو قبول کنیم، همه حرف شما رو قبول کنیم. میگیم لا یقتضی، لا یقتضی این کلام شما ترجیح تخصیص علی تجبز، ترجیح همیشه مفعول. ضمیر لا یقتضی به مشان علیه ذالک برمیگرد، لوصل مزالک، برفرض که حرفای شما قبول کنید، این حرفای شما اختزا نمی کند که تخصیص بر تجبز ترجیح پیدا کنید، چون هر دو احتیاج به قرینه داره، هر دو مثل همه، یکی بر دیگری ترجیح نداره. ممکنه من مخاطب کار این مستعمل رو حمله بر مجاز کنم، نه حمله بر تخصیص، تخصیص به معنی وضع. چرا؟ چون ترجیحی نیست. اگه ترجیح بود حملش میکردم بر تخصیص، اما حالا که ترجیحی نیست مردد میشم بین تخصیص و مجاز. مگه قرینه بیاره؟ قرینه بیاره وضع روشنه. چرا ترجیح نمیدیم تخصیص رو؟ زیرا مجرد وضع که همون تخصیصه، لا یقتضی سقوط کلفت نسب قرینه رو، باعث نمیشود که ما زحمت نسب قرینه رو نداشته باشیم، یعنی ما خودمون رو بی نیاز از نسب قرینه ببینیم، بلکه نسب قرینه هنوز هم لازم است. چرا لازم است؟ لعدم حجر المعنى الاصلی، به مجرد ترو به وضع آخر، به مجرد اینکه وضع دیگری داره آرز میشه، معنی اصلی که از بین نرفته، معنی اصلی هست، وضع جدید میاد اشتراک درست میکنه. اشتراک که درست کرد هر دو معنا هست. خب حالا من مخاطب کدوم دو معنا رو، کدوم یکی از دو معنا رو بفهمم؟ باید قرینه معینه بیاد دیگه. غایت الامر این است که قرینه در مجاز متصف می شود به دو عنوان، که یکی صرفیت یکی معینیت، ولی در مشترک بالاخیر، یعنی تتصف بالاخیر، فقط اخیر معینیت، در مشترک این قرینه قرینه معینه است. نمیگیم قرینه صرفه و معین است، فقط میگیم قرینه معین است. توجه کردین چرا ایشون یه دفعه از تخصیص هم تو اشتراک اینا رو من توضیح دادم؟ چون بحث در تخصیص بود، یه دفعه اومد در سراغ مشترک، علتش روشن شد. چون وقتی مستعمل تخصیص میده لفظ رو به معنای دوم، معنای اولم که مسروق نشده، به قولشون محجور نشده، معنای اصلی هنوز در جای خودش هست، معنای اصلی هست، معنای جدیدم میاد، دو تا معنا میشه، وقتی لفظ مشترک میشه بین دو معنا، که یه معنا رو واژه قدیم گفته، یه معنا رو واژه جدید میگه. پس تخصیص برمیگرده، در فرض ما برمیگرده به اشتراک. تخصیص همه جا به اشتراک بر نمیگرده، تخصیص یعنی اختصاص دادن لفظ معنا، در فرض ما برمیگرده به اشتراک. و هوبه، هوبه یعنی اتصاف قرینه مجاز به دو عنوان، و اتصاف قرینه مشترک به یک عنوان غیر و فارق انقطع، این که ایجاد فرق نمی کنه، که بالاخره قرینه لازمه، در هر دو قرینه رو میخواییم. حالا این قرینه اون عنوان داشته باشه یا قرینه اون عنوان دیگر داشته باشه، عنوان قرینه فرقی رو به وجود نمیاره. یعنی ما رو اینطور نیست که این دو عنوان بودن ما رو محتاج کند، یک عنوان بودن ما رو بی نیاز کند. ما در هر دو احتیاج به قرینه داریم. خب حالا قرینه چقدر نوع قرینه است؟ ظاهراً ایشون قرینه رو قرینه معینه گرفت، نه ظاهراً بلکه تصریحاً. قرینه معینه یعنی قرینه تعیین کننده معنا، قرینه تعیین کننده معنا. بحث ما در این بود قرینه تعیین کننده وضع. ما قرینه میخواستیم که برای این که بفهمیم مستعمل استعمال تنها رو اراده نکرده، وضع اراده کرده، نه قرینه بخوام بر اراده معنا. حالا معنا یا پیشمون روشن یا مخفیه، هیچ کاری نداریم به معنا. دو تا بحثه، یکی این که الان انقل چی میگه؟ انقل میگه نمیخواد قرینه داشته باشی بر تخصیص، یعنی قرینه لازم نیست برای اینکه مشخص کنیم که این آدم داره وضع میکنه. همون که میابیم که حرفی بی‌معنا نزده، اولا مزایای مجاز در نظرش نبوده، ثانیا معنای اولی رو اراده نشده، ثالثا میفهمیم داره معنای جدید جعل میکنه. قرینه بر جعل نمیخواییم. مرحوم محقق داره میفهمد قرینه بر معنا میخواییم. فرق است بین قرینه‌ای که بر وضع لازم داریم و قرینه که بر معنا لازم داریم. قرینه که بر وضع لازم داریم میخواد بفهماند که داره وضع میکنه، استعمال نمیکنه، یعنی کار مستعمل رو میخواد مشخص کند. این قلت میگه به اون قرینه احتیاج نداریم که کار مستعمل رو برای ما روشن کند که چه کاریست، آیا مستعمل داره استعمال میکنه یا وضع میکنه، احتیاج به این کار نداریم. مرحوم حقیق میفهمد برای معنا احتیاج به قرینه داریم. این چطوری جمع میشه؟ این خود داره یه اشکالی میکنه، مرحوم محقق داره یه جواب دیگه میده، اشکال اون جواب نمیگه، چیز دیگه داره میگه. توجه کنید حرف مرحوم محقق هم برمیگرده به همون، چون اگر معنای جدیدی نبود، اگر وضع جدیدی نبود، معنای جدید نبود، اشتراک هم نبود. من اولی که وارد بحث شدم توضیح دادم که در مانانفی تخصیص برمیگرد، تخصیص نتیجهش اشتراکه. اگر قرینه بر معنای جدید اقامه شد، این خودش قرینه است برای اینکه مستعمل داره معنای جدیدی ابداع میکنه، یعنی استعمال نمیکنه بلکه داره وضع میکنه. اینطور نیست که فقط استعمال کنه، استعمال میکرد یا مجاز استعمال میکرد یا حقیقت استعمال میکرد. حقیقت هم که معنی قبلی بود، مجاز هم که خب قرینه میخواد. الان میبینیم قرینه بر مجاز نبوده، قرینه بر تعیین آورده، معلوم میشه مجاز نیست، معنی قبلی هم که نیست، معنی جدیده، معنی جدیدی که تاله نایمده، معنی جدیدی که تاله نایمده و این آدم هم حکیمه لغو حرف نمیزنه، معلوم میشه داره جر میکنه. پس این قرینه بر معنا بر میگرده بر قرینه بر کار، که کار و مستعمل چه کاریست. وقتی قرینه بر معنا اقامه میکنه، این قرینه در واقع همون قرینه بر کار خودشه، یعنی داره میگه من دارم وضع میکنم، معنای جدیدم هم اینه. بله؟ دیگر این توجیه است که من کردم، یا لگ بپذیرید پس کردم قابل پذیرش هم هست. یعنی وقتی داره قرینه بر معنای جدید میاره، اعلام میکنه که من معنای جدید دارم میگم، این خودش اعلام وضعه. پس میسید که داره دلیل بر وضع میاره. پس دلیل بر معنای دوم، دلیلی که معین معنای دومه، این دلیل معین کار و مستعمل هم هست که کارش وضعه، داره کار خودش رو که وضعه تعیین میکنه، میگه من استعمال تنها نمی کنم، وضع می کنم. پس حرف مرحوم محقق هم جواب این قول که اونتا با این پیچی شرط کرد. توجه کردین من اول تخصیص بردم تو اشتراک، اشکال وارد شد، دوباره به یه جوری برگشتم مسئله رو حل کردم. خود مرحوم محقق این کار رو نکرده، خیلی راحت وارد بحث شده، من پیچوندمش و بایدم پیچونده بشه، یعنی مطلب روشن نمیشه. اشتراک احتیاجی به قرینه دارد و قرینه اشتراک هم در ما نحنوفی کاشف از وضعه. کاشف از وضعه یعنی قرینه ایست بر وضعه. همین هم داره میگه ایشون منطبع این عبارت. من از توی عبارتش نمیدونم، من تو رو در میارم و در میاد، چون ببینید ایشون از تخصیص یه دفعه رفته سراغ اشتراک. چطور از تخصیص میریم سراغ اشتراک؟ خود این تبیین میخواد، وقتی تبیین بشه اون اشکال وارد میشه، اون اشکال که وارد شد جواب باید داده بشه. همینه که خود عبارت مرحوم محقق هست. ولی خب عبارت دوباره سنگینیه، عبارت در این حال سنگین، نه اینجا، همه جا سنگینه، قلم ایشون کلی سنگینه. قوله قدس سره و دلالت علیه به نفسه لا بالقرینه. وارد حاشیه بعد میشیم چون چیزی نخوندیم. کلام مرحوم آخوند رو من اول توضیح بدم، بعد بریم سراغ حرفای مرحوم اصفهانی. کلام آخوند اینطور بود، و هو ان الوضع تعیینی کما یحصل به تصریح به انشائه کذلک یحصل به استعمال لفظی فی غیر ما بذله کما ازا وضع له، یعنی وضع لفظ للمعنا، و ان یقصد الحکایت ان، تا اینجا شما مرحوم محقق نیبرده، و دلالت علیه به نفسه لا بالقرینه، این عبارت آورده. استماع وضع همونطوری که وضع تعیینی، نه تعیونی، تعیونی که از بس بیرون شد، وضع تعیینی با تصریح حاصل می شود، با استعمال هم حاصل می شود. وقتی استعمال رو داره بیان می کنه، که در اینی که داره استعمال می کنه قصد کند حکایت از معنایی رو، و دلاله علیه بر اون معنا، یا علیه یعنی بر اون وضع، و بهتر این که به وضع برگردونه، و دلاله بر وضع به نفس خود این لفظ، به نفس استعمال، نفسی نفس استعمال لا بالقرینه، یعنی با استعمال بخواد لفظ رو وضع کنه، نه با قرینه، خود استعمال دلیل وضع بشه، قرینه نیامه. بعد میفهمد و این کان لابدهین ازن من نصب قرینته، ولی لازم است که قرینه نصب کند، ولی این قرینه برای این است که بفهماند من قصد وضع دارم، نه اینکه قرینه وضع کند بر اراده من. اینه کلام آخونده من دارم میخونم. خب تو کلام آخون اینه که وضع رو داره اینطور معنا میکنه، لفظ را به نحوی قرار دادن که بدون قرینه دلالت بر معنا کند. این وضع دیگه، همین که میگه بدون قرینه دلالت بر معنا کند، داره معنی مجازی رو بیرون میکنه. استعمال اگر با قرینه دلالت بر معنا کرد میشه مجاز، اگر بدون قرینه دلالت کرد میشه بس. من دارم استعمال میکنم، قرینه مقام نمیکنه، معلوم میشه مجاز اراده نکردم ولی قرینه میخواست، استعمال کردم بدون قرینه استعمال کردم، معلوم میشه بسش کردم. دلالت میکند استعمال من بر وضع به نفس استعمال لا بر قرینه. بعد میگه ولی احتیاجی به قرینه داریم، قرینه که بفهمالت من دارم وضع میکنم، نه قرینه که بفهمالت معنا چیست. در مجاز من احتیاج دارم به نصف قرینه برای این که بفهمونم معنا چیست، در اینجا احتیاج به نصف قرینه دارم که بفهمونم کارم عبارت از وضع کردنه. این کلام مرحوم آخونده. بعد مرحوم محقق توضیح میدن در ابتدای توضیحشون مجاز رو مطرح میکنند تا تفاوت استعمال مجازی با استعمالی که در این استعمال وضع است معلوم شود. استعمال مجازی با استعمالی که وضع تفاوت داره. ایشون مجاز رو معنا میکنه تا تفاوت این استعمال مجازی با استعمالی که معنی وضع روشن میشه. وقتی میخواد مجاز رو معنا کنه میگه که مجاز احتیاج به زمیمه دارد، استعمال مجازی احتیاج به زمیمه دارد، اینو توضیح میده. بعد در و یمکن ان یقال احتیاج به زمیمه رو نفی میکنه، میگه احتیاج به زمیمه ندارد. در و تحقیق دو مرتبه احتیاج به زمیمه رو اثبات میکنه، منتها این دفعه زمیمه به معنای دیگر غیر از اون زمیمه که در معنی اول گفت. کل حاشیش اینه، دقت کنید، کل حاشیه رو من توضیح دادم. اولا بیان میکنه فرق مجاز رو، یعنی استعمال مجازی رو، با استعمالی که به قصد وضع است. بیانش هم فقط فرقش همینه که در استعمال مجازی قرینه میخوام یعنی زمیمه میخوام، زمیمه رو لازم میکنه. بعد در و یمکن ان یقال زمیمه رو برمیداره، فرقی بین معنای حقیقی و مجازی قائل نمیشه. در و تحقیق دوباره زمیمه رو میاره، ولی این بار زمیمه رو به معنای دیگری غیر از اون چی که در معنای اول گفت میاره. این خلاصه حاشیه ایشونی که این خلاصه خیلی مهمه، در ذهن باید باشه بدونیم که ایشون میخواد چیکار بکنه. ظاهرا به ادامه بحث نمیرسیم، من وارد شدم یه خود وقت رو پر کنم و الا از اول معلوم بود که نمیتونیم وارد بشیم، دیر شروع کرده بودیم. انشالله بقیه در جلسه آینده بشیم.